بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. خداوند بر اساس آیاتی که خودش رو در اون آیات معرفی کرده، در روایات و احادیث مهمی که از پیغمبر تا امام عسگری او رو معرفی کردن، و در دعاهای بسیار مهمی که به اندازه یک کتاب از صدیقه کبرا روایت شده و بر اساس دعای کمیل امیر المؤمنین، دعای عرفه حضرت سید الشهدا، دعای ابو حمزه سومالی که دعای امام سجاد، و دعای اول صحیفه سجادیه. وجودیست محبت بی نهایت، عشق بی نهایت، مهرورزی بی نهایت، در یکی از آیات قرآن می‌فرماید و رحمتی وسعت کل شیء، مهربانی من، رحمت من به کل شیء فراگیر، یعنی از دایره محبت و عشق و لطف و رحمت و مهر من چیزی خارج نیست. در این عالم هستی دو گروه چون صاحب اختیار و ارادن و آزادی دارن و این اراده و اختیار و آزادی رو هم خود حضرت او به اونها عنایت کرده، بعضی هاشون از این دو گروه این اختیار رو دارن که خود رو از عرصه محبت و رحمت و لطف پروردگار بیرون ببرن. یک گروه، گروه جن، که موجوداتی آفریده شده ی حقند و اسمشونم معلومه که با چشم سر دیده نمیشن. جن یعنی پنهان. و هیچ تسلطی هم بر انسان ندارن. یه طایفه یعنی مخلوق حقن که اگر بخواهید اونها رو خوب بشناسید به هیچ کتابی مراجعه نکنید، چون کسی اونها رو نمیبینه که بدونه چیه و معرفیشون کنه. موجود پنهانه، فقط به قرآن مجید، به سوره جن مراجعه کنید. اونجا پروردگار در یک سوره کامل وضع جن رو بیان میکنه. البته قدیما میگفتن این آدم، این خانوم جن زده است، یه حرف دروغی بود. یه مردی، یه خانومی وقتی به شدت اعصابش به هم میریخته و اختلال روانی پیدا میکرده و طبیعی نبود حرفاش، اطوارش، حرکاتش، می گفتن جن بهش زده. نه، تو قرآن مجید می فرماید من برای جن هیچ تسلطی بر بندگانم قرار ندادم. جن باعث دیوونه شدن یه مرد و یه زن نیستن. جن قدرت اختلال روانی ایجاد کردن در مرد و زن نداره. اونا هم یه گروهی هن برای خودشون که در سوره جن میگه مؤمن دارن، کافر هم دارن. و روش مؤمنانه جن رو به زیبایی سوره جن بیان میکنه. عبادت دارن، اهل حالن، اهل دعان، اهل مناجاتن و کافرانشونم من نمیدونم به چه علت به کفر گراییدن و با خدا رابطه ندارن و عبادت هم نمی کنن. لذا از اونها تعبیر می کنن به موجودات شریر. و طایفه دومی که آزاد خودشو از دایره رحمت، البته تشریعی نه تکوینی، بیرون ببره، انسان ها هستن. از دایره رحمت تکوینی هیچکی قدرت بیرون رفتن نداره. قدرت تکوینی یعنی قلب ما با چه مقدار ضربان باید باز و بسته بشه، و با چه توانمندی باید خونهای آلوده رو از طریق سیاه رگ جمع بکنه بده به جیگر سیاه پالایش بکنه و بده به قلب خون پالایش شده رو قلب به تمام اعضا و جوارح برسونه. اون دست ما نیست، ما نسبت به قلبمونی چه اختیاری نداریم، نه دگمه داره که ما بزنیم بسته بشه، نه دگمه داره بزنیم باز بشه، و نه میتونیم موتور توش کار بذاریم که در 24 ساعت چند بار ضربان داشته باشه. یعنی دانشمندان قلب شناس میگن هر قلبی 70 سال 3 میلیارد بار باز و بسته میشه، که هیچ فولادی در عالم محکمتر از این یتیکه گوشت نیست. شما دو تا فولاد رو 100 بار محکم با هم بسابون، برادش میریزه. اما در 70 سال 3 میلیارد بزنه سالم هم باشه. گاهی هم از 70 سال رد میکنه، 80 سال میزنه، 90 سال میزنه، 100 سال میزنه. من یه دوستی داشتم که یه سرمایه بود، این هر 3 شبانه روزی 1 بار از اول تا آخر قرآن رو با صدای لطیف و محزون میخوند و گریه میکرد. یعنی اون قرآنی که داشت تمام صفحاتش از اشکش پر شده بود. شغلش هم باربری بود، یعنی روزا 8 می اومد بیرون تو اون محلی که بود. من 5 شنبه ها برای دستبوسی می رفتم پیشش، ارادت داشتم بهش، عاشقش بودم. 8 صبح باربری می کرد تا اذان، می اومد نماز جماعت تو مسجد محل، یه نهاری می خورد و 3 بعد از ظهرم می رفت باربری می کرد. چون مردم محل عاشقش بودن، نهار می آوردن، شام می آوردن، پول باربری که سر برج اضافه می آورد میداد به یه خانواده ای که 4 تا بچه داشتن و زن و شوهر بودن، دست فروش بودن، و پولی که خرج یه ماهشون رو بده در نمی آوردون مرد دست فروش، پولو میدادن به اون. من تا زنده بود 5 شنبه ها میرفتم، مؤدبم میشستم، سکوتم میکردم که دریافته هاشو از فیوضات الهیه برام بگه. چند سالش بود روزی که از دنیا رفت، به منم وصیت کرد که اگه تهرون بودی خبر شدی خودت منو غسل بده، خودتم منو دفن کن، که من نبودم. ولی 116 سالش بود وقتی از دنیا رفت. قبل از ایشونم با یکی دیگه رفیق بودم، خوشبختانه باش عکس گرفتم، 142 سالش بود، یعنی اواخر محمد شاه قاجار، قبل از ناصر قاجار تازه به دنیا اومده بود. پا منبرم می اومد، به اونم خیلی ارادت داشتم. خب این آقا 116 سال، اون آقا 142 سال، پدر بزرگامون 80-90 سال، پدرانمون بعضیاشون الان 80 سالشونه، ضربان قلب اینا دست کیه؟ دست خودشون نی. این ضربان قلب قانون تکوینه، تکوین یعنی خلقت. معده ما خیلی نازکه، خیلی، و تولید اسیدم میکنه. اسیدو شما بیارید بریزید رو مس، روی آهن، میخوره، میسابونه. ولی این اسیدو تولید میکنه برای هضم غذا. این لقمه‌ای که ما میخوریم، این بادوم و فندقی که ما میخوریم، اگه البته در این زمان به پولمون برسه، که الحمدلله نمیرسه. خب این تنقلات به این سفتی راحت که هضم نمیشه. اون اسید باید باشه که خوراک ما رو در معده تبدیل به یه آبگوشت رقیق بکنه، بده به روده بزرگ و روده کوچیک، تا بعد در تمام بدن پخش بشه به صورت سلول‌های زنده و ما ادامه حیات بدیم. من در کتاب‌های فرانسوی‌ها خوندم که معده انسان یه پالایشگاهی است که 1,000,000 کار انجام میده. ولی این اسید 80-90 سال تو معدمون، معده ما سوراخ نمیشه، با اینکه خیلی نازک. خب اینو ما اختیارشو نداریم. ما اختیار 14 میلیارد سلول مغزمونو در فعالیت نداریم. ما اختیار خیلی چیزای بدن رو نداریم، اما این اختیار رو خدا به ما داده که یه دیندار واقعی بار بیام یا یه بیدین واقعی. جنم هم اینطور میتونه دیندار واقعی بار بیاد، میتونه بیدین واقعی بار بیاد، ربطی هم به خدا نداره. کاری که پروردگار کرده از زمان آدم تا زمان پیغمبر نشون دادن راهه. انا هدیناه السبیل و هدیناه النجدین، خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا قد تبین الرشد من الغی. ارائه راه به وسیله 124 هزار نفر سر و 14 تا کتاب راه رو به ما نشون داده که این جاده بنده من با انجام این کارها به بهشت میرسه و این جاده با انجام این کارها به جهنم. خودت میدونی من تو رو آگاه آفریدم، سمیعاً بصیرا، آگاه، آگاه به راه هدایت، آگاه به راه گمراهی. انتخاب با خودته. اون ما رو وادار نمی کنه انتخاب کنی، که حالا یقه ما رو بگیره و ما رو اجبار بکنه در راه هدایت قرار بده یا در راه گمراهی. نه، ما سر دورایی هستیم تو 15 سالگیمون. یا دختر خانوما با اختلاف در نظرها یا در پا پایان 9 سالگی، یا اگر بعضی از فقها میگن به تکلیف رسیدنشون مال دیدن قاعده است، یا نه 14 سال 15 سالشون که تموم بشه. ما مردا خانوما در 15 سالگی یا کمتر یا بیشتر سر دوراهی قرار میگیریم. راه خدا، راه شیطان، راه حق، راه باطل، راه مادیت، راه آخرت، راه نور، راه ظلمت. و شما در همین روزگار میتونید روندگان در هر دو راه رو از زمان آدم تا حالا بشناسید. در دسترس میخواید قرآن رو ببینید. آدم با همسرش، خدا دو تا پسر بهشون داد، برابر با اون زمان این پدر و مادر اسم یکیشون رو گذاشتن هابیل، اسم یکیشون رو گذاشتن قابیل. هر دو هم مثل آدم و حوا وقتی که به نقطه 15 سالگی رسیدن، دو تا راه در برابرشون بود. خدا یعنی راهنمایی کرده بود. هدیناه و نجدین، دو تا راه رو نشون دادم. یه راه با این حرکات مثبت پایانش بهشت، یه راه با این حرکات منفی پایانش دوزخ. خب قابیل راه ابلیس رو انتخاب کرد. گفت من راه خدا رو نمیخوام، چون تو راه خدا خیلی خوشگذرونی نمیشه کرد، تو راه خدا نمیتونم ربا بخورم، نمیتونم زنا بکنم، نمیتونم انگورو بندازم تو خمره شراب بشه شراب بخورم، نمیتونم جیببری کنم، نمیتونم آدم بکشم، نمیتونم دروغ بگم، نمیتونم آبروی کسی رو ببرم، نمیتونم حق کسی رو پامال کنم، نمیتونم بر کسی تسلط پیدا بکنم، نمیتونم، نمیخوام، من طاقتشو ندارم. دروغ میگو، طاقت رو که خداوند به همه داده، به همه. هیچ کسی در این جهان بی طاقت آفریده نشده، بی ظرفیت آفریده نشده، هیچ کسی. در غرب، در شرق، در شمال، در جنوب، نه ما بی استعداد داریم، نه بی طاقت داریم. اگر قابیل گفت من طاقت این همه برنامه های مثبت خدا رو ندارم، دروغ گفت، چون برادرش هابیل این طاقت رو هزینه کرد، عبادت و طاقت رو برد، اطاعت و طاقت رو برد، کار خیر رو طاقت رو برد، کمک کردن رو طاقت رو برد، نبوت باباش آدم رو قبول کرد طاقت رو برد، حلال و حرام رو رعایت کرد. ولی او با اختیار خودش، قابیل گفت من نمیخوام، هابیل با اختیار خودش گفت من میخوام. چون در راه شیطان همه درهای لذتهای نامشروع، تمام درهای دزدی، رشوه، اختلاس، قصد، کشتن، زدن، بستن، ظلم کردن، ستم کردن، باز ما برای چی بیم خودمون رو تو اون جاده الهی محدود بکنیم؟ شما همتون قرآن رو قبول دارید، اگه قبول نداشتید که نمی اومدید تو این مجالس. یکی از دلایل اومدنتون در این مجالس و گوش دادنتون به درسای پروردگار و انبیا و ائمه طاهرین قبول داشتنتونه و این خیلی ارزشه که قلب مبارک شما قرآن رو قبول داره، پیغمبر رو قبول داره، امیرالمومنین رو قبول داره، امام حسین رو قبول داره، حلال و حرام رو قبول داره، قبول دارید، قرآن رو قبول دارید. ببینید در قرآن عاقبت قابیل چی شد و عاقبت حابیل چی شد؟ این ارزیابی خداست. حابیل که به غلط میگم من آزادی میخوام، آزادی در راه خداست نه در راه ابلیس. در راه ابلیس اسیر شدن به هوای نفس، اسارت به گناهانه، اسارت به جنایات. ولی مردان الهی در راه الهی از همه امور منفی و ابلیسی و شیطانی و شکمی و شهوانی آزادن، که حافظ درباره اینا میگه غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق، یعنی گرفتار کردن، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. سلطان یونان از یه محلی میخواست عبور کنه. اینایی که جلودار بودن خب جاده رو آماده میکردن، موانع رو برطرف میکردن و اسکندر آروم رد میشد. یه جا دید بین یکی از مأموراش و یه نفر دیگه بگونگوه دارن داد بیداد میکنن. این مأمور به این آقایی که رو خاک نشسته پاشم دراز کرده داره میگه که بلند شو. میگه بلند نمیشه. بهش گفت میگم بلند شو از راه، برو یه طرف دیگه. گو بلند نمیشه. برای چی بلند شم؟ گو اعلی حضرت همایونی شاهنشاه عظیم الشان اسکندر مقدونی میخوان از این محل رد بشن. گو اسکندر کیه؟ شاه یعنی چی؟ اعلی حضرت کدومه؟ برو پیکارت. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. گفت برو گم شو. اعلی حضرت، اعلی حضرت کدومه؟ اونم یه بدن 70-80 کیلویی مثل من. حالا یه عده‌ای رو گول زده، با گول زدن اونا قدرت پیدا کرده. ولی اگه تک بشه کسی نی با یه تلنگر من میفته تو کوچه. این قدرت ها پوشالی و پوکه. ان العزت لله، قدرت غیر قابل شکست فقط مخصوص پروردگار و مردم مؤمن. امام حسین شکست خورد یا بنی امیه شکست خورد؟ 1400 سال جامعه انسانی با ابی عبدالله چه ارتباطی داره و داره براش شکار میکنه از اون 30,000 نفری که کربلا بودن و رئیسشون ابن زیاد و شاهشون یزید هیچ خبری در این عالم نی، غیر اینکه شماها در همه کشورها میشینین رو به قبله گریه میکنین میگین اللهم لعن بنی امیه قاطبا، اللهم لعن یزیدن و شمرن و عمر ابن سعد و بقیه. از به کجا رسیدن؟ امام حسین به کجا رسید؟ امسال نزدیک به 50 کشور همه هم اسلامی نبودن. برای وجود مبارک علی اصغر چی کار کردن؟ یه بچه‌ای که تکلیفم نداشت، بچه 6 ماهه که تکلیف نداره، اما کار این بچه رو خدا به جایی رسون. این لقب مال 3-4 نفره، موسی بن جعفر، قمر بنی هاشم، علی اصغر، باب الحوائج. یعنی مشکل داری متوسل به این 6 ماهه شو اگه حل نشو. ما باید روندگان در این دوتا راه رو واقعا مورد مطالعه قرار بدیم. و بعدم قابیل گو آزادم دیگه، من مسائل جاده خدا رو تحمل ندارم. برادر مادریشو زد کشت. اولین قتلی که در جهان واقع شد همین بود. قتلای بعدی دنبال روی قتلای قابیله که گناه قتلا به گردن اونم هست. ما هم که چشممون نمیبینه، اگه خدا پرده برزخ و کنار بزنه به ما نشون بده، بگر روندگان در راه ابلیس و در راه باطل اینان. ببین این فرعون، این نمرود، این شداد، این قوم فریسیان یهود زمان مسیح، این قاتل یحیی، ببین این ابو لهب عموی پیغمبر، تبت یدا ابی لهب و تب. ببین نابود باد قدرت ابی لهب و نابود باد خودش. عموی پیغمبرم، هم گوشت و هم خون پیغمبر، عمو بود دیگه، از عمو نزدیکتر کیه بعد برادر و خواهر و پدر و مادر؟ این معاویه، این یزید، این هشام ابن عبدالملک، این ولید ابن عبدالملک، این حجاج ابن یوسف، این مروان حکم، این صفاح، این منصور دوانیقی، این مهدی، این هارون، این مأمون، این متوکل. حالا این طرف هم نگاه کن، وضع 124,000 پیغمبر رو ببین، وضع 12 امام رو ببین، وضع ابی عبدالله رو ببین، وضع پایین ترا، سلمان، مقداد، عمار، ابوذر، ابوالهیثم ابن تیهان، کمیل ابن زیاد نخعی، مالک اشدر، همین جور ببین، حبیب ابن مظاهر، بریر ابن زهیر، زهیر ابن قین بجلی، سعید ابن عبدالله، حبیب ابن مظاهر اسدی، همینطور بیا تا الان. اونایی که در راه پروردگارن اخلاق و رفتار و کردارشونو ببین، اونایی هم که در راه باطلن ببین، آزادی در انتخاب. قد تبین الرشد من الغی، میخوای اینو انتخاب کن، این راهو میخوای اون راه رو. انتخاب کن، کدومشو میخوای؟ آزاد. این عشق و محبت و لطف خداوند که به انسان نشون داده، دو تا راه در برابرته، یک راه راه منه، یه راه دشمن من و دشمن خودته، عدوون لی و عدوون لک. این جمله در قرآن، ابلیس عدوون لی دشمن منه و عدوون لک و دشمن شما. حالا راه اونو میخوای انتخاب بکنیم، آخرش به کجا میکشون؟ الا جهنم از زمر. راه منو میخوای انتخاب بکنیم؟ یدخلون جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ذالک هو الفوز العظیم. یدخلون جنات، نه یه دونه بهشت، بهشتها. بعدم نمونه کار هر دو رو تو دنیا ببینیم، نمونه کار هر دو. معاویه برد و خورد و دزدید و غصب کرد و همه رو ملک خودش کرد و در مدت حکومت 20 سالش هم اینطور که دیگران هم نوشتن، نه تنها ما، 100,000 نفر رو به جرم محبت امیرالمؤمنین اعدام کرد. همین، هیچ جرمی دیگه نداشتن غیر عشق به علی. این یه رونده یه راه ابلیس. اما حالا امیرالمؤمنین رو نگاه کنید، نگاه کنید، من قول خودش بگم، شما هم نگاش کنید، میتونید با چشم دل علی رو ببینید. والله امیرالمومنین تو دوره عمرش 10 دفعه والله قسم نخورده. یکی از جاهایی که به والله قسم خورده اینجاست. والله لئن عبید علا حسک سعدان مسهدا و اجر فی الاغلال مسفدا عبیت علا حسک سعدان مسهدا اجر فی الاغلال مسفدا. والله اگر از سر شب تا صبح منو با بدن اوریان روی تیغ تیز نشگن گیاه سودان بخوابون، خب پوست نازک بشر با این گوشت نازک، با این قزروفای نازک، حالا فرض کن 80 کیلو، بخوابونن رو این تیغ نشکن حسک سودان که شطور به اون پرقدرتی در آرواره نمیخوره، اینو دهنش خون میفته. علی رو از سر شب تا صبح بخوابون، صبح بیان بدن خوابیده یه رو اون تیغا و فرو رفته به بدنم و همه زخم شده و خون جاری، اجر رو فل اقلال مصفدا، از گردنم تا موچ پام بدنم رو زنجیر کنن، همه بدن، بعد رو این تیغای تیز نشکن بکشن که هر ذره گوشت من سر یه تیغ گیر کنه دیگه بعد 4-5 ساعت از وجود نداشته باشم. والله احب و الی، پیش من محبوب تره، دوست داشتنی تره. امام راستگو داره میگه و محبوب تره، دوست داشتنی تره. ان القى الله و رسوله یوم القیامه ظالما لبعض العباد و قاصبا لشیء من الحطام. خیلی برام محبوب تره تا قیامت منو در پیشگاه خدا و پیغمبر به دادگاه بیارن بگن علی در 63 سال عمرت به یه نفر بی علت یه تلنگر زدی و بی علت یه شیء اندکی از مال مردم رو غصب کرد. اینم آدمی که در راه خداست، در راه حق، در راه نور. اینا رو آدم بسنجه، بعد انتخاب بکنه. بعد حیفه بدون تعقل، بدون اندیشه، بدون فکر، بدون مقایسه بین بدان و خوبان عالم همین جوری انسان بیفته تو راه‌های خطر، راه‌های بد، راه‌های زشت، راه‌های باطل، راه‌های ابلیسی. این خدای عاشق دو تا راه رو به ما نشون داده از زمان آدم تا عباس. عشق داره به بندگانش، عشق داره، محبت داره. من یه جمله از خدا از قرآن براتون بگم، به نظر من یکی از عاشقانه ترین حرفای خدا در قرآنه. فارسی معنی میکنم، ولی کاری به لغت آیه ندارم. ان الله، ان در عربی حرف تأکیده، یعنی البته، یعنی یقینا، یعنی قطعا. لا یرزا لعباده الکفر، من ضرر کردن شما، خسارت دیدن شما و نابودی دنیا و آخرتتون رو راضی نیستم. چرا راضی نیستی؟ چون دوستمون ده. ها نمیشه راضی بشین؟ نه شما محبوب منین، من چطور راضی به خسارت و به ضرر و به جهنمی شدن شما بشم؟ چطور؟ نه میشه. محبت بی نهایت، مهر بی نهایت، لطف بی نهایت. شما همین قرآنشو ببینید، این عشق و محبت همین قرآن. ننزلو من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. این قرآن من درمان کننده است و مهر به شماست و محبت به شما. قرآنش، پیغمبرش رو ببینید. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. این پیغمبر من به عنوان مهر بر همه جهانیان فرستاده شد. حالا به چه دلیل خدا دست برداری؟ به چه دلیل راه خدا کج کنیم مسیرمونو بیم تو راه ابلیس؟ حیف نیست؟ شما رو نمیگم، اونایی که اهل خلافن، اونایی که در جاده ابلیسن، شما که خیلی قابل احترام. امام صادق کرارن به شما دعا کردیم. ما روایات مهم رو ببینید، برای گریه کنای ابی عبدالله، برای سینه زنا، برای خرج کنندگان چه دعاهایی امام صادق کرد، و این دعاها مستجابه. نمیشه دعای امام معصوم مستجاب نباشه. شما رو نمیگم، شما خیلی محترمی، بزرگوارین، شما رو امام صادق ارزیابی میکنه، میگه توی مجلسی که شرکت میکنید برای حسین ما عزاداری و گریه میکنید، از جاتون تموم قد بلند نشده خدا تمام گناهان گذشتتون رو میبخش، بلند نشده الا دینی که به ناحق به مردم داری. پولی رو گرفتم نمیخوام بدم، این تو آمرزش خدا قرار نمیگیره. اما هر گناه دیگه کسی بین خود و خدا داره، بله کرم خدا بی نهایت و ازش هم کم نمیاد که حالا چند هزار نفر رو توی جلسه برای گوش دادن مسائل دین و گریه بر ابی عبدالله ببخش، کم نمیاد از اون. چه مادری، البته در ایران از این مادرها خیلی بوده، الان هم هست. چه مادری، یه بچه آراسته، یه دنیا ادب، یه دنیا وقار، یه دنیا عظمت، به سن کار نداره. علامه علی 13 سالگی مجتهد جامعه و شرایط بود، یعنی قابلیت مرجعیت داشت، ولی چون به بلوغ نرسیده بود نمیشد ازش تقلید بکنه. صداش کرد تو خیمه خودش مادر، گفت قاسم صدای قربت عموتو میشنوی؟ برو و سعی کن مادر، سعی کن. اگر ابی عبدالله اجازه نداد بری میدان، التماس کن، گریه کن، بخواه. اومد عمو بغلش گرفت، 13 سالش بود، یه من بچه 13 ساله چقدره؟ ندیدم تو کتابا، ندیدم که ابی عبدالله در اجازه دادن به میدان رفتنها کسی رو بغل بگیره و انقدر گریه کنه که دیگه طاقت وایستادن نداشته باشه. خیلی گریه کرد ابی عبدالله. گریه کرد، یکی علتش سن کوچیک قاسم بود، یکی برادرزادش بود، یکی که دل ابی عبدالله را آتیش میزد یتیم بود. نتونست اجازه بگیره، فرمود نمیشه، خیلی داغ تو برام سنگین. برگشت تو خیمه پیش مادرش، گفت نمیذاره برم، چیکار کنم؟ گوه الان من راهشو برات باز میکنم. اینو من در کتابای قدیمیمونم دیدم. گوه الان راهشو باز. رفت یه بخچه رو برد مادر. بخچه رو وا کرد و یه دستمال گره زده ای رو داد به قاسم. گو ببر بده عمود. قاسم اومد. گو عمو جان دستمال رو وا کنید ببینید توش چیه. گره دستمال رو ابی عبدالله وا کرد. یه کاغذ تا کرده بود در رو برد وا کرد. دید خط امام مجتبی. نوشته بسم الله الرحمن الرحیم. حسین عزیزم روز عاشورا اگه قاسم من اومد اجازه میدان رفتن گره مانعش نشد. بذار بچم بره جانشو فدای تو کنه. رفت من خیلی تو چارچوب توضیح مصیبت قاسم از قدیم نبودم. دو سه لغت و کلمه شو بگم. رفت هم سنگبارانش کردم که کسی رو غیر آبس ابن شبیب شاکری رو سنگبارون نکردن. همین بچه 13 ساله رو با یه شمشیر سنگین فرقشو شکافتن. هم وقتی از اسب افتاد با نیزه به بدنش حمله کرد.